شد آزاد، که راه شهدا به دربار حسین سوامون کردن، صدامون کردن هوادار حسین. خوبه خوبانه، خوبه جز خونه تو همه عاقل ها.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا قوت بگیم به همکارانمون در کنار عمود ده هشتاد موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به صورت زنده و مستقیم برنامه در مسیر بهشت رو تقدیمتون کردن. انشاءالله فردا هم با این عزیزان میتونید 16:05 همراه باشید. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستیم. یاوران انقلاب برنامه است که آماده پخش شرح حال یاوران انقلاب اسلامی و امروز که سال روز شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی هست این برنامه به زندگی این شهید بزرگوار میپردازه.
که مواظب بود که دلبستگی به دنیا پیدا نکنه.
در دوران که زندان بودن مرتب برای ماها نامه هایی می نوشتن و تو اون نامه ها از ما می خواستن.
ارتباط ایشون با روحانیت و به خصوص با شهید مطهری، شهید بهشتی کاملا.
یاران انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام. در برنامه امروز یاران انقلاب زندگی یکی دیگر از مبارزان انقلاب اسلامی را بازخوانی می‌کنیم.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همواره وامدار ایثار و از خودگذشتگی عالمان و فقیهان است که با رهنمودهای خود به بهترین شکل هدایت قلب‌ها و افکار مردم را به عهده گرفته و تا پیروزی انقلاب دوشادوش امام امت در تمام صحنه‌ها حضور داشته و دارند. تاریخ به خوبی گواهی می‌دهد که جرقه‌های نهضت امام خمینی در قم و در حوزه‌ها و به برکت بیداری عالمان و فرهیختگان دین بوده است. از میان این شجره طیبه برخی از بزرگان تا پای جان برای این هدف مهم ایستادگی و مجاهدت نمودند که از آن جمله می‌توان به شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی اشاره نمود.
من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، گفتن فلیس به مسلم. همه ماها باید در خدمت مسلمان ها باشید، سعی بکنید به حوائج مردم برسید، خود را آماده کنید برای دعا.
شهید مهراب آیت الله اشرفی قدس سره تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در سده خمینی شهر در محضر اساتید به نام این شهر آموخت. ایشان از همان ایام کودکی دارای استعداد فراوان و حافظه قوی بود، به طوری که کتاب نصاب السبیان را در 9 سالگی از حفظ می دانست. در 12 سالگی برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و طی قریب 10 سال دروس ادبیات و سطح فقه و اصول، همچنین 1 دوره درس خارج اصول را در محضر اساتید به نام این شهر آموخت. در 20 سالگی برای ادامه تحصیل و رسیدن به مقامات عالیه علمی و درجه اجتهاد در سال 1343 قمری رهسپار قم شد. در تحصیل علوم اسلامی و دینی جدیت به خرج می داد و پس از اندک زمانی از فضلا و مدرسین نامی و برجسته حوزه علمیه قم شد. از اساتیدی که در پیشرفت علمی و رساندن ایشان به قله‌های علم و معرفت نقش اساسی داشتند میتوان به آیات عظام سید مهدی دورچه‌ای برادر مرحوم آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای استاد بزرگ مرحوم آیت الله بروجردی مرحوم آیت الله سید محمد نجف آبادی مرحوم فشارکی و مرحوم مدرس اشاره کرد. حجت الاسلام حسین اشرفی فرزند شهید از خاطرات ایشان با حضرت امام و آشنایی این دو بزرگوار برای من روایت می کنند.
پدر ما 19 ساله بود اومد تو قم، با اول چهره که آشنا شد با حضرت امام بود. اون وقت نکته جالب اینست که امام یه درس فلسفه را در قم می گفتن. سه نفر می رفتن درس فلسفه ایشو، کسی دیگه را امام اجازه ندادن که بیان. یکی مرحوم پدر ما بود.
با آغاز جنگ تحمیلی و بسیج همه جانبه مردم و قوای مسلح برای حضور در جبهه و پشتیبانی جبهه های جنگ، آیت الله اشرفی نیز با مهم توصیف کردن مسئله جنگ در مدت 25 ماه در تمام خطبه های نماز جمعه و مصاحبه ها و پیام های خود به حضور مردم در جبهه ها تاکید می ورزیدند. شهید مهراب دائما با حضور در جبهه ها به دیدار رزمندگان می شتافت و مقید بود که برای آنان سخنرانی کند. با یکایک رزمندگان مصافحه می کرد و با آنان به گفتگو می نشست و می فرمود وقتی به جبهه می روم تا مدتی روحیه‌ام قوی می شود. حجت الاسلام صدوقی و حجت الاسلام نادم.
این پیر مرد با این سن بالا در جبهه ها حضور پیدا می کرد، با جوانان مصافحه می کرد، با اونها خوشوبشی می کرد و اون کاری که از دستش برمی اومد رو انجام می داد. اینجا نکته ای که باید بهش خیلی دقت کرد اینه، به ما گفتن اون کاری که از دستت برمیاد باید انجام بدی، اون مقداری که بهت دادن رو باید برای خدا خرج بکنی، برای دین خدا خرج بکنی. خیلی ها نشستن گفتن ما توانمندی نداریم بریم، استشهاد میکردن به آیاتی از قرآن که ما جز اون مثلا معافهای از جهاد هستیم، اما اینا میتونستن، خیلی از افراد خب میتونن پشت جبهه فعالیت های کما اینکه بسیاری از افراد این کار رو انجام میدادن، اما این بزرگوار وقتی خودش نمیتونه تفنگ دست بگیره و مثل یک جوان به جنگه، اما با حضورش در مناطق جنگی مثل خیلی از علمای ما در مناطق جنگی روحیه فوق العاده ای به برای بچه های جبهه و جنگ میدادن، به بسیجی ها میدادن.
قریب به 80 سال سن شریفشون بود، اما با همین کهولت سن، با همین محاسن سفید، ایشون لباس رزم پوشیدن و وارد جبهه های حق علیه باطل شدن و حدودا هر ماهی دو بار ایشون عازم جبهه می شدن و در بین رزمندگان حاضر می شدن، حتی برخی اوقات به خط مقدم می رفتن. رزمندگان نقل می کنن ما اصرار می کردیم که حضرت آقا شما با این سنتون، با این کمر خمیده، با این کهولت سن، خب خطرناکه، میایید در خط مقدم ممکنه ترکشی باشه، شما همین عقب بمونید در جمع رزمندگان، وجود شما وجود در واقع ارزشمندی هست و ما به شما نیازمندیم، خدای نکرده ممکنه که ترکشی آسیبی. ایشون تأکید داشتن و اصرار داشتن که من باید برم خط مقدم و در جمع رزمندگان خط مقدم حضور پیدا کنم و به کرات ایشون لباس رزم پوشیده بودن، اسلحه به دست گرفته بودن و شاید شما عزیزان با مراجعه به عکس‌های یادگاری که از ایام دفاع مقدس باقی مونده میتونید ببینید که این شهید بزرگوار چقدر زیبا با لباس رزم، با اسلحه به دست در خط مقدم در بین رزمندگان عزیز حاضر شدن.
و اینک آنان آمدند با سادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی، در پیوند با آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان، و تو هم که از غرور آباد پرتکلف نفس اماره راه گم کرده ای و به یک بار خود را در میان این بندگان مطیع خدا یافته ای، حس می کنی که به برکت آنان با همه چیز، آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان و دیگر انسان ها پیوند خوردی. و بین تو و رب العالمین هیچ چیز نمانده است و دائم الصلات شده ای.
آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی سرانجام پس از 80 سال زندگی پر افتخار و خدمت به اسلام و قرآن در 23 مهر 1361 در سنگر نماز جمعه مسجد جامع و در محراب نماز به دست منافقین کوردل به افتخار شهادت نائل آمد و تومار زندگی پر افتخارش نه تنها بسته نشد بلکه ورقی دیگر خورد و نامش در صحنه گیتی چون خورشیدی فروزنده برای همیشه ماندگار شد.
زیمان به اوج سعادت رسید، به عز و به قدر و سیادت رسید. زیمان به اوج سعادت رسید، به عز و به قدر و سیادت رسید. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر. ز ایمان به حوج سعادت رسی، عز و به قدر.
درود به روح مطهر تمامی شهدای عزیزمون، مخصوصا شهدای مهراب و بلخص شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، اشرفی اصفهانی که امروز سالگرد شهادت این شهید بزرگوار بود. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه.
من معلم آقای خامنه ای هستم. می رفتم مسافرت، شب یه جا خوابیدیم، برای نماز صبح دیدم داده که نماز قضا میشه، نمیدونستم برم جای آب پیدا کنم و وضو بگیرم. جلوی یه مغازه از این فلاکس های چیزایی ها آب جوش هست میفروشن، از اینا بود. من بقید تقریبا شد یه نصف استقان نشد از این آب وضو گرفتم، مغازه بسته بود. بعد که نماز رو خوندم یادم افتاد که خب من الان این آب وضو گرفتم، تکلیفم چی میشه؟ هرچی هم صرف کردیم نیومد باز کنه. دیگه آخر عقلمون به اینجا رسید که 500 تومان پول گذاشتیم از زیر در مغازه تو، توی مغازه طرف. خواستم ببینم که من خیالم راحت باشه دیگه، مشکل نداره، این نماز من درست بوده، حق و ناس نبوده. ممنون، خدا.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی توضیح می دهند.
اگر شما مطمئنید که صاحب مغازه اگر حاضر بود و وضعیت شما را می دید، اجازه وضو گرفتن با این آب را به شما می داد، وضو و نماز شما درست و صحیحه و اون مبلغی هم که دادید اگر دست صاحب مغازه برسه، طوری که دیگه مشخص باشه که مغازه‌دار با گرفتن این پول به دستش با فروش آب موافقت میکنه، اشکال نداره. ولی نه، اگر یقین نداشتید، یعنی اگر مغازه‌دار حاضر بود بهش میگفتی من اینقدر آب میخوام وضو بگیرم نمازم داره قضا میشه، اگر نمیدونید راضی میشد یا نمیشد، این نماز باید دوباره خونده بشه. ولی نه، اگر مطمئنید که اگر بهش میگفتی من الان نمازم داره قضا میشه، یه مقدار آب میخوام وضو بگیرم، میداد بهتون، اگر مطمئنید که راضی بوده اشکال نداره.
شنونده محترمی پرسیده کدام یک از نمازهای مستحبی یا نافله را باید با صدای بلند بخوانیم و کدام یک از آنها را با صدای آهسته باید قرائت کنیم؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین شریفی توضیح میدن.
تمام نمازهای مستحبی و نوافل، چه نوافل مرتبه چه غیر مرتبه یا ذات سبب که همه اینا نافله هستند، یعنی نافله های یومیه، نماز شب، یا فرض کنید که نماز جعفر طیار، تمام اینا رو میتواند انسان بلند بخونه، میتواند هم آهسته بخونه، مگر اینکه خانم ها مرد نامحرم باشه به واسطه اینکه صداشون رو میشنون بلند نخونن، بلا اگر نامحرم نباشه خانم ها مخیرن آهسته بخونن بلند بخونن، فرق نمیکنه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. ایشون نوشتن در یک سفر خارجی برای نماز وارد یک مسجد شدیم. در مسجد مهر نبود و چیز دیگری هم که سجده بر آن جایز باشد پیدا نکردیم. فرصت جستجو هم نداشتیم. روی دست خودمان سجده کردیم. آیا این کار ما درست بوده و نمازمان بی اشکال بوده یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در پاسخ این سوال بشنوید.
البته وظیفه شما این بوده است که از مسجد بیاید بیرون و محلی رو پیدا بکنید که سجده بر اون صحیح باشه عمل کنید. ولی حالا اگر از جهل قصوری بوده این عملتون، اشکالی نداره، نمازتون درسته و احتیاج به اعاده و قضا ندارد.
مقلد مرجع عالی قدر آیت الله عظما مکارم شیرازی هستم. بنده در این نماز خواندن جهت حضور قلب کلیه معانی نماز را با خط درشت نوشته و در موقع نماز خواندن در جلو دیدم قرار می دهم. هنگامی که کلمات نماز را به عربی بیان می کنم، همون موقع معانی آن کلمات را در ذهنم بازگو می کنم. از این رو هیچگاه حواسم متولق نشده و با حضور قلب کامل که آخر نماز را می خوانم. آیا این عمل به نماز من لطمه می زند؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
کار خوبی است. معانی نماز رو جلو چشمتون گذاشتید، در موقعی که عبارات رو می خوانید اون معانی را هم از ذهن می گذرانید تا حضور قلب حاصل بشین، کار خوبیه، اشکالی نداره.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیز شنونده ای نوشتن اگه کسی بخواد وام بگیره و به زیارت خانه خدا مکه مکرمه بره یا به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا، در این صورت این کارش از نظر شرعی درسته و زیارتش پذیرفته میشه یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیلی زنجانی را حجت الاسلام و المسلمین جواهری بیان میکنن.
اگر که خب این وامی که گرفته میتونه قرضاشو بده، تو نفقش نمیمونه، به کسی بدهکار نیست که، خب اول لازم باشه که بدهیشو بپردازه، یا اینکه اگر کسی از او طلب داره اون خود طلبکار راضی هست که دیرتر بهش طلبشو بپردازه. خب خیلی خوبه شخصی برای زیارت عمه معصومین علیهم السلام، زیارت خانه خدا، هر کاری میتونه انجام بده که این زیارت رو درک بکنه که بسیار ثواب داره.
شنونده محترمی در سوال شرعیش نوشته: شبانه که از مسجد برمیگشتم در کنار خیابان دو عدد قابلمه و وسایل دیگری را دیدم که به دلیل اینکه به دست دیگران نیفتد با خودم به منزل آوردم. نوشته ای را هم در همان محل قرار دادم تا صاحبش از موضوع مطلع شود. این مسئله را تا کنون با همه در میان گذاشتم. متاسفانه تو این مدت 3 سال از این وسایل و ظروف استفاده کردم و صاحب آن هم پیدا نشده. بابت این موضوع خیلی نگرانم. این کار من هم از روی کمک و دلسوزی بوده. حالا راهنمایی کنید که تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را بیان می کنند.
با کیفیت سوالی که طرح شد معلومه که ایشون تحقیق و جستجوی خودش رو انجام داد. در این موارد این گونه ای باید توجه داشته باشیم که تا جایی که توان داریم اعلان کنیم، بیان بکنیم، جستجو بکنیم. اگر صاحب اون مال رو پیدا کردیم که میدیم، اگر نشد در نهایت با اجازه مرجع تقلید به نیابت از صاحب اون وجه و مال به فقیر پرداخت میکنیم.
خواستم بدونم من که نمیدونم چقدر نمازهای واجب دارم، یعنی به گردنم هست، باید چیکار بکنم؟ باید چطور نمازم بخونم؟ آیا میتونم نمازم دو رکعت قضای نمازم بخونم؟
این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
اون مقداری که یقین دارید حد اقلش سوال میکنیم و به اندازه 1 سال میگه نه کمتر، 6 ماه کمتر، 4 ماه بعد 4 ماه، این حد اقلی که یقین داره باید به جا بیاری. 2 رکعتی برای چی؟ نماز قضا اگر همش نماز قضای صبح بوده بله، اما اگر نماز قضای ظهر عصر بوده، مغرب عشا بوده، باید همون نماز رو به همون صورت به نیت قضا بخوانید.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترمی نوشته: من تکالیف شرعیم را درباره نماز و روزه تا کنون انجام ندادم. الان 67 ساله هستم. لطفاً راهنمایی کنید طبق نظر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای تکلیفم را نسبت به این موارد چگونه باید انجام دهم تا جبران شود. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند:
شما که الان خداوند توفیق بهتون داده و به فکر جبران نماز و روزه ها افتادید، اولا خدا رو شکر کنید که این توفیق بهتون داده شد و از اینی که تا به حال نماز و روزه رو ترک کردید نزد خداوند بین خودتون و خدا توبه واقعی کنید. نمازها و روزه ها رو شروع کنید و نسبت به گذشته ها هم شروع کنید به مرور زمان قضای نماز و قضای روزه رو به جا بیارید. مثلا هر روزی که نماز میخونید، نماز صبح میخونید، نماز قضای صبح هم یکی دوتا بخونید، نماز ظهر و عصر، مغرب عشا میخونید، با هر نمازی یکی دو مورد هم نماز قضا بخونید، به طوری که به مرور زمان نمازهای قضاتون خونده بشه و روزه ها هم به مرور زمان بگیرید و روزه ماه رمضان آینده رو هم که میرسه اون هنوز قضا نشده ادایش رو انجام بدید، قضای روزه ها رم بعد از ماه مبارک رمضان یا الان پیش از رسیدن ماه مبارک رمضان آینده قضای روزه ها رم بگیرید و کفاره روزه ها رو هم به تدریج بپردازید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو.
چون جان تو شد در هوا رسانه شیرین ما، فانی شو چون عاشقان، افسانه شو افسانه شو.
گر چهره بنماید صنم، پرشو از او چون آینه، و زلف بگشاید صنم، روشانه شو روشانه شو. بنواخت نور مصطفی آن بستان حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم خانه شو، هم خانه شو هم خانه شو.
خیلی ممنون از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله که برنامه های بخش سوم مورد توجهتون واقع شده باشه. هر جایی که هستید انشالله در پناه خود، لطف و عنایت خداوندی، لحظات و دقایقی تو هم با موفقیت و سلامتی داشته باشید. چقدر خوبه که انسان اون رنگی رو که توی زندگی استفاده میکنه و بهش علاقه مند میشه، رنگی باشه که رنگ و بوی الهی داشته باشه، به رنگ خدا باشه. دوستانمون در برنامه زنده به رنگ خدا آماده هستن تا با شما همراه باشن. بنده به اتفاق سایر همکاران در بخش سوم برنامه ها با شما خداحافظی میکنم. التماس دعای خیر دارم در لحظه های ناب استجابت دعا، نماز و دعا و نیایش. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم هم 17:51 دقیقه خواهد بود. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم به رنگ خدا رو بشنوید.
دنیا پر از صداست.
توی دنیای امروزی زندگی رنگارنگ و مدرن، مدلای جور با جور، رفتارهای مختلف، آدم واقعا میمونه کدوم رفتار درسته؟ چه سلیقه‌ای؟ چه جوری؟ چه رنگی؟
هیچی به زیبایی و درستی سادگی نیست. کلاس نذاشتن، بیریایی، همدلی.
اصلا رنگی که خالقمون میپسنده، یعنی رنگ خدایی.
قرآن میفرماید خوب رنگیش رنگ خدا.
صبغت الله،
به رنگ خدا.